ساعت 9 بامداد اینجا رادیو فردا است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید حمله نظامی به ایران میتواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. اوباما از گامهای روسیه جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی استقبال کرد و نخست وزیر جدید یونان معرفی شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند پیامدهای ناخواسته در منطقه داشته باشد. لئون پانتا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت چنین اقدامی ممکن است نتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه‌های واشنگتن در مورد یک ایران هسته‌ای گفت ایالات متحده بسیار روشن کرده است که برخورداری ایران از توانایی هسته‌ای غیر قابل قبول است. با این وجود لئون پانتا گفت کلیه عواقب حمله نظامی باید به دقت بررسی شود. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه گفت هرگونه اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل با مشت‌های آهنین روبرو خواهد شد. ایران همواره تأکید کرده است برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از توافق صورت گرفته درباره شرایط نهایی پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی استقبال کرده است. باراک اوباما این توافق را روزی مهم در روابط ایالات متحده و روسیه خوانده است. اوباما روز پنجشنبه گفت عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی اشتغال زایی در روسیه را تقویت و آن کشور را در قبال نظام قوانین تجاری مسئول خواهد کرد. لوکاس پاپادموس معاون سابق بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه به عنوان نخست وزیر جدید یونان معرفی شد. نخست وزیر جدید یونان پس از 4 روز مذاکره بین حزب حاکم سوسیالیست و حزب راستگرای مخالف دولت تعیین شد. پاپادموس نخست وزیری یک دولت ائتلافی را تا زمان انتخابات زودهنگام بر عهده خواهد گرفت. این انتخابات اوایل ماه فوریه بهمن ماه برگزار خواهد شد. آمریکا از رهبران اروپایی و آسیایی خواسته است اقدامات بیشتری برای احیای رشد اقتصادی جهانی انجام دهند و از مهار گسیختگی بحران بدهی‌های اروپا جلوگیری کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا تیم گیتنر میگوید اروپا باید برنامه‌ای قوی به دست دهد، اما کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام در موقعیت بهتری از بیشتر کشورها هستند تا گام‌هایی برای تقویت رشد اقتصادی بردارند. با سپاس فراوان از توجهتان به این بخش خبری دعوت می‌کنیم به مجله .com توجه کنید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
.com قراره پنجره تازه‌ای باز کنه به جهان مجازی، به دنیای بی‌انتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات. یه مجله هفتگی که دنیای مجازی و شما کاربران و شهروندان اونو دنبال میکنید، به نیازاتون پاسخ میده و از تازه ها قراره که براتون بگه. من فهیمه خضری‌دری هستم، با اولین شماره از این مجله هفتگی شما رو همراهی میکنم. سلام به شما شنونده که از همین اولین شماره این مجله شنونده دات کام هستید. بریم با هم ببینیم که در این مجله حالا چه خبر هست. پدیده‌های جهان مجازی، آدم‌هایی که با کمک جامعه مجازی امروز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان اونا رو می‌شناسن. تازه‌های جهان مجازی، خبرهایی از همه جا. بعضیا داغشو دوست دارن. در هفته که گذشت داغ‌ترین موضوع‌های جهان مجازی چه بودند؟ روال این مجله اینطوری خواهد بود که هر هفته با چند تا خبر از تازه های جهان مجازی مجله رو با هم شروع میکنیم. حالا بریم با هم چند تا خبر برای این اولین مجله بشنویم. خود ادسوتو میشناسید؟ شاید بله، شاید هم نه. هنوز خیلی از کاربران اینترنت با این نرم افزار آشنا نیستن یا دست کم اونقدر که باید آشنا نیستن. اما این هوتسوت که به عنوان بهترین نرم افزار مدیریت شبکه‌های اجتماعی در سال 2010 هم معرفی شده، ببینیم که اصلاً چی هست. قبل از هر چیز دیگه بگم که هوتسوت برای شما کاربری که در ایران زندگی می‌کنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ آشنایید، شاید حتی خیلی بیشتر از بقیه کاربران اینترنتی به درد بخور باشه. این نرم افزار با رابط کاربری خاص خودش با توییتر یا فیسبوک ارتباط برقرار می‌کنه و به همین دلیل خیلی ساده اصلاً فیلترینگ روی اون هیچ اثری نمیتونه بگذاره. فقط در مرحله نصب هوتسوت شما باید وقتی دارید اکانت مخصوص خودتون رو به این نرم افزار معرفی میکنید، از VPN یا فیلتر شکن استفاده کنید و بعد از اون دیگه خیلی راحت و بدون فیلتر از طریق هوتسوت وارد فیسبوک یا توییتر بشید. آیفون بازها روی گوشی آیفونشون هم میتونن اپلیکیشن هوتسوت داشته باشن. ضمناً اینو هم بگم که هوتسوت یه نشان خیلی زیبا داره، جغدی که بالهاشو باز کرده. چه خارج از ایران باشید چه داخل ایران، به حال به همه موزیکایی که دوست دارید همیشه و فوری و راحت نمیتونید دسترسی داشته باشید. همه ما بالاخره کلی سی دی داریم یا توی کامپیوترمون موزیکای مورد علاقمون رو جمع میکنیم، اما گاهی هم پیش میاد که یک ورژنی از یک موزیکی هست که اصلا سی دیش پیدا نمیشه یا به هر دلیلی ما نمیتونیم یا نمیخوایم بخریمش. اون وقته که گوش کردن موسیقی از طریق اینترنت راه حل خیلی خوبیه. اگه میخواهید با کیفیت خوب و آسون و راحت به موزیک مورد علاقتون گوش کنید، سری بزنید به iransong.com. تو این سایت میتونید با اسم خواننده مورد نظرتون دستور جستجو بدید. گاهی ممکنه اسم هنرمند رو اصلا فراموش کرده باشید یا آهنگی شنیده باشید که نمیدونید خواننده‌اش کی بوده، اما دوست دارید که اونو پیدا کنید و دوباره بشنوید. برای چنین موردی حتی میتونید یک کلمه از ترانه رو که شنیدید به موتور جستجوی ایران سانگ بدید و ترانه مورد علاقتون رو در این سایت پیدا کنید و گوش کنید. با اسم آلبوم هم میشه در این سایت ترانه ها رو جستجو کرد. و یکی دیگه از خوبیاش اینه که علاوه بر پخش موزیک، براتون متن ترانه رو هم نمایش میده. چی از این بهتر؟ خب خبرها رو با هم شنیدیم، حالا میریم به قسمت بعدی دات کام این هفته. ما هر هفته قراره یه موضوع از موضوعات بی پایان جهان مجازی رو انتخاب کنیم و کمی مفصل تر با هم دربارش حرف بزنیم. این بار موضوع پدیده های جهان مجازی رو انتخاب کردیم. آدمایی هستند یا بهتر بگم کاربرانی هستند که با استفاده از قدرت نفوذ بی‌نظیر جهان مجازی خودشون رو به تمام دنیا معرفی کردند. فیسبوک، توییتر یا بقیه شبکه‌های اجتماعی تونستن برای این کاربران مخاطب میلیونی به همراه بیارن. یکی از این کاربران جاستین بیبره، نوجوان خواننده و نوازنده کانادایی که در سال 2007 میلادی شروع کرد به گذاشتن یک سری ویدئو از کارهای خودش روی شبکه یوتیوب، به این هدف که دوستان و خانواده‌اش بتونن این ویدئوها رو ببینن. اما در واقع این سرآغاز راهی بود که این نوجوان پیگیر و علاقمند به موسیقی رو تبدیل کرد به یک پدیده پرطرفدار جهانی. در گفتگوی امروز دات کام که به سبک دنیای مجازی اسمش رو گذاشتیم چت، با احسان نوروزی، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره جاستین بیبر و پدیده‌های جهان مجازی گپ می‌زنیم. احسان سلام، خوش آمدی به این برنامه.
سلام، خوشحالم که باهاتونم.
میخوایم که در این برنامه با هم یکم در مورد پدیده های جهان مجازی، پدیده های این شبکه اجتماعی عظیمی که حالا به شکل های مختلف تولید و باز تولید شده صحبت کنیم، چون این شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک که ما این همه داریم هر روز باش کار میکنیم، علاوه بر کارکردهای روزانه که تو زندگی ما دارن، یک سری پدیده های اجتماعی و جهانی هم معرفی کردن. کمی درباره این پدیده ها برای شنوندگان ما توضیح بده.
همونطور که گفتی، یکی از ظرفیت‌های این شبکه‌ها با توجه به گستردگی بین‌المللی که دارن و تأثیرات خیلی چشمگیر، معرفی کردن همین استعدادهاست به جهان. تو این بخش صرفاً به پدیده‌هایی می‌پردازیم که با بهره‌گیری از همین ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی تونستن خودشونو به دنیا معرفی کنن. در واقع میشه گفت پدیده‌های نسل وب 2، کسایی که با استفاده از ابزارهایی مثل یوتیوب، مثل توییتر، مثل فیسبوک خودشون رو معرفی کردن و بعد تونستن به طرفدارای میلیونی توی سطح جهان برسن.
احسان، پس شاید با این توضیحی که دادی میتونیم به شنوندگانمون، به خصوص شنوندگان جوانی که کاربر کشور اینترنت هستن، این نویدو بدیم که دیگه در جهان امروز این شکلی نیست که واقعا مثل قدیما مثلا جوانهای خیلی با استعدادی بودن ولی دسترسی برای معرفی خودشون نداشتن، یا اینکه به هر یه سری امکانات هست تو همه جای دنیا در اختیار گروهای خاصی قرار میگیره، ورود به اون گروها کار سختیه. شاید واقعا بتونیم این نویدو بدیم که شما کاربر اینترنت هر استعدادی که دارین با کمک اینترنت میتونین خیلی خوب اونو عرضه کنین و کلی هم مخاطب پیدا کنین.
واقعا میتونه اینجوری باشه، یعنی وقتی استعداد چشمگیر باشه و کاری که ارائه میشه، حالا تو هر زمینه‌ای صرف نظر از اینکه چی باشه، ممکنه شما خواننده باشی یا کسی که خیلی خوب مینویسه یا کسی که ایده های خیلی خوب داره برای پردازش، اینا رو میتونه معرفی کنه و اینا توی اون فضای کاربر ساخته، یعنی چیزی که در انگلیسی بهش میگن user generated content. وب دو اساسش همینه، اساسش تعامل کاربراست. وب دو یعنی سایتی مثل یوتیوب که همه محتواش از طریق کاربرای تولید میشه که اصلا مهم نیست در کجای دنیا قرار دارن، فقط باید دسترسی به اینترنت داشته باشن.
خب احسان، حالا بعد از این مقدمه میتونی یک نمونه هم برای شنوندگان ما بگی؟ من پیشنهاد میکنم که بد نیست از جاستین بیبر با هم صحبت کنیم.
آره، جاستین بیبر اتفاقا یکی از جالبترین پدیده های وب دویه، یعنی در واقع از یه پسر نوجوان 17 ساله ای، از یه نسلی که در واقع میشه گفت بهش یکی از برجسته‌ترین پدیده‌های نسل وب دو، کسی که اساساً با یوتیوب به دنیا شناسونده شد. این از سال 2008 به عنوان یه چهره رسمی توسط یک شخصی به اسم آقای اسکوتر براون کشف شد. جاستین بیبر از نسلیه که مثلا پدرش و مادرش خیلی از صحنه‌های زندگیش، خاطرات زندگیش رو با هندیکم ثبت کردن و خب وقتی یه چیزی مثل یوتیوب ظهور کرد و امکان این بود که این خاطرات رو بخوان توی فضای مجازی هم قرارش بدن، از این امکان استفاده کردن. طبعا وقتی مادر جاستین بیبر مثلا داشت ویدیوهای ساز زدنش یا خوندنش رو میذاشت توی یوتیوب، به این فکر نمیکرد که میخواد پسرش رو به کل دنیا بشناسونه، ولی خب این اتفاق افتاد، این استعداد کشف شد و در سال 2008 و در فاصله کمتر از 3 سال الان جاستین بیبر پدیده کاملا جهانیه و در واقع شاید بشه گفت خودش یه رسانه خیلی بزرگه. امروز توی فیسبوک الان که من دارم چک میکنم 36 میلیون و 700 هزار تا فن داره، یعنی بیشتر از خیلی از آدمای دیگه. یکی از پربیننده‌ترین صفحات فیسبوک همین الان نزدیک به 1 میلیون نفر دارن صفحهشو میبینن و تو صفحهش مشغول کامنت گذاشتن یا لایک زدن یا تعاملن و رشد هفتگیش هم تقریبا 177,000 تا، یعنی هر هفته 177,000 نفر به این صفحه اضافه میشن. توی مقالات مختلفی که رسانه‌های مختلف نوشتن گفتن که حتی تأثیری که جاستین بیبر مثلا توی فضای مجازی داره، حالا از نظر گستردگیش از خیلی از شخصیت‌های سیاسی مثلا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یا دالائی لاما بیشتره. خب این خیلی جالبه برای یه پدیده که فقط 17 سالشه و فقط 3 ساله که به دنیا شناسونده شده. جاستین بیبر توی توییتر 13,522,000 خورده ای فالوور داره که در واقع چندین میلیون نفر بیشتر از باراک اوباما یا خیلی از آدمای دیگه است.
خب من یکی از آخرین نفرایی بودم که به صفحهش لایک دادم، فکر میکنم از اون 36 میلیون و 770 و نمیدونم چند هزار و 307 نفر، من نفر 307 باشم. احسان، برام سوال بود وقتی که پیج جاستین بیبر رو میدیدم که خب این نوجوان 16 ساله چه کار کرده که اینقدر مخاطب جذب کرده؟ آیا این ویژگی شبکه اجتماعی یا اینکه ویژگی خود این آدمه؟ چون خب خیلی ها هستن که توی این شبکه اجتماعی صفحاتی دارن یا به هر حال دارن فعالیت‌هایی میکنن، آیا میتونیم بگیم پیگیرتر از بقیه بوده؟ آیا الزاماً مستعدتر بوده؟ ویژگی کدوم اینا؟ شبکه اجتماعی بیشتر به جاستین بیبر کمک کرده یا این آدم هر جای دیگه هم بود شاید میتونست که همینقدر پیشرفت کنه؟
ببین، تلفیقی از همه ایناست. توی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی هم که بحث میشه، همیشه دیدگاه‌ها بین همین چیزا میچرخه که آیا واقعاً این شبکه اجتماعی که مثلا در تونس انقلاب کرده یا در مصر، یا استعدادهایی وجود داشته و اینا زمینه بروزش رو فراهم کرد. به نظر من تلفیقی از همه ایناست. این آدم به هر حال چهره خیلی زیبایی داره که برای خیلی از آدمای دنیا که دست کم تو سن و سال خودش هستن میتونه جذاب باشه. استعداد چشمگیری داره، ارتباطات خیلی خوبی پیدا کرده بعد از این شناسایی شده و در واقع کشف شده استعدادش، به شبکه‌های خیلی خوبی وصل شده و در کنار همه اینها شبکه اجتماعی تونسته فضای خیلی مناسبی بهش بده برای تبلیغ. به نظر من همیشه چه جاستین بیبر باشه چه بررسی انقلاب مصر، باید اینو دونست که شبکه اجتماعی در این وسط معجزه خاصی نمی‌کنه، ولی یک بستر خیلی خیلی بزرگی رو برای گسترش فعالیت‌ها و ایده‌ها و استعدادها فراهم می‌کنه.
احسان نوروزی بود، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهمان این هفته دات‌کام. با هم درباره پدیده‌های جهان مجازی حرف زدیم. در این مجله دات‌کام هر هفته سری هم بزنیم به موضوعات داغ هفته در جهان مجازی، از فیسبوک و توییتر گرفته تا گوگل پلاس و بقیه شبکه‌های مجازی. برای این کار من با دو همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هر هفته میزه گردی تشکیل میدیم و با هم نگاهی میکنیم به داغ‌ترین موضوع‌های مطرح در فیسبوک، توییتر یا بقیه شبکه‌های اجتماعی. خوبیش اینه که اگه شما کاربر فیسبوک باشید، کاربر توییتر باشین، براتون مرور میشه، شاید هم براتون جالب باشه، شاید اصلا با ما تماس بگیرید و بخواید که خودتون هم موضوعی رو پیشنهاد بکنید که به نظرتون داغ بوده در این شبکه‌ها. و اگر هم که نباشید، به هر حال حتما اسم این شبکه‌های اجتماعی به گوشتون خورده، شاید که علاقمند هم شدید که شما هم به جمع این کاربران مشتاق بپیوندید. برای این هفته همکارانم حامد پارسی و مانیا منصور در استودیو کنار من هستن. با هم میزه گردمون رو شروع میکنیم. خیلی خوش اومدید بچه ها به دات‌کام.
خیلی ممنون، مرسی از دعوت شما و خوشحالیم که در این برنامه هستیم.
منم خوشحالم که تو این برنامه فرصت دیگه پیش میاد که با کاربران شبکه‌های اجتماعی که رادیو فردا رو هم دنبال می‌کنن بتونیم گپ و گفتی داشته باشیم.
توی هفته گذشته در فضای مجازی، حالا اگه از فیسبوک بخوایم شروع بکنیم، من فکر می‌کنم که بحث برف و بارون خیلی شدید بود. یعنی این بارونی که در تهران بارید و بعدم برفی که بارید، همه رو خیلی هیجان زده کرده بود.
عکس‌های زیادی اومد توی فیسبوک، کاربران فیسبوک عکس‌های شخصیشون رو گذاشته بودن، بعضی از بالکن خونه‌شون عکس گرفته بودن از برفایی که روی کوه هست یا روی خیابون. الان حتی میبینیم که یه مقدار برف نشسته و کلا خیلی هیجان زده شده بود فضای فیسبوک.
بعدم عکس ها مخلوطی بود از پاییز و زمستون، یعنی برگ های پاییزی زیبا توی برفا بودن و خب خیلی تهران قشنگ شده بود. شاید که بخوایم از مخاطبان این برنامه و به طور کلی مخاطبان رادیو فردا هم که اگه اونا هم عکس زیبایی دارن از برف تهران بر ما بفرستن.
دقیقاً من می‌خواستم همین خواهش رو از مخاطبان این برنامه داشته باشم که اونها میتونن عکس هایی که به این مناسبت یا به مناسبت های مختلف میگیرن رو برای ما ایمیل کنن یا در صفحه فیسبوک ما قرار بدن. ما به نحوی که اونها دوست داشته باشن عکس ها رو منعکس میکنیم، هم در وبسایت رادیو فردا هم در صفحات اجتماعیمون در فیسبوک.
خیلی هم خوب. مانیا تو دیگه چه دیدی از مباحث داغ هفته؟
فکر میکنم داغ‌ترین مسئله که این روزا خیلی بین کاربران به بحث و گفتگو گذاشته شده بود، این مسئله احتمال حمله نظامی بود که این روزها خیلی مطرح شد. موافقان و مخالفان خودش رو پیدا کرده و صفحاتی هم ایجاد شده، از جمله یک صفحه ما موافق حمله نظامی به رژیم ایران هستیم و مخالفین هم صفحات خودشون رو دارن.
بله، اینم بحث داغی بود. در کنارش حامد، بحث حج هم خیلی داغ بود، بحث عید قربان، مخالفان عید قربان، موافقان با هم خیلی دعوا می‌کردن. کاربران
عکسای زیادی هم گذاشته بودن، عکسای گوسفندا رو، کاریکاتورای زیادی هم بود.
و تو داشتی به من میگفتی قبل از برنامه که گفته بودن بگیم عید قربان تداره.
بله، یه کاربری یه عکسی انداخته بود از یه خانم خیلی زیبا که گوسفندی رو بغل کرده و گفته من پیشنهاد میکنم به جای این که بگیم عید قربان، بگیم عید قربان صدقه و به جای که گوسفند رو بکشیم، بیایم قربون صدقه همدیگه بریم و بیشتر همو دوست داشته باشیم.
ولی در همین اثنا من یه عکسی دیدم که خیلی این روزها در فیسبوک شیر شده بود، به اشتراک گذاشته شده بود. اون برمیگشت به یک نمایشگاهی که حدود یک ماه پیش در تهران برگزار شد، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال. یک ستون نمادینی ایجاد شده بود و روی اون نوشته شده بود یوتیوب. سنگ‌ها و سنگریزه‌هایی به سمت اون پرت می‌کردند که فکر می‌کنم با توجه به اینکه الان ایام حج هست و بحث رمی جمرات و اینها، دوباره کاربران به یادشون افتاده بود که این عکس یک ماه پیش رو با هم دیگه مرور کنن.
دو سه تا ستون بود، یکیش هم بود فیسبوک، یکیش هم بود گوگل. بله،
خیلی عکسای جالبی بود و خب یه مقدارم خنده‌دار بود کلا سنگ پرانی که بینا. اما مانیا، در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین هم فکر می‌کنم اینکه این فیلم نامزد شده برای اسکار از طرف سینمای ایران، به حال تو فیسبوک
نماینده ایران، بله نماینده ایران،
نماینده ایران در اسکار، فکر می‌کنم هنوز حرف روش زیاده.
بله، این فیلم همچنان یکی از موضوعات خیلی داغ شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک یک صفحه‌ای به عنوان حمایت از فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان نماینده ایران به مراسم اسکار که چندین هزار نفر هم عضو داره و توی این صفحات آخرین خبرهای مربوط به این فیلم منعکس میشه، از جمله جوایزی که میگیره، جشنواره‌هایی که در اون شرکت میکنه، استقبال مردم در کشورهای مختلف، اکران این فیلم در کشورهای مختلف و از جمله رایزنی‌هایی میشه در مطبوعات غربی یا خود امریکا در مورد اینکه این فیلم احتمال اینکه جزء 5 نامزد نهایی باشه بسیار زیاده. تمام این مقالات تو این صفحات هست.
میاد شما هم خودتون در صفحه فیسبوک رادیو فردا یک نظرسنجی داشتید در زمینه حامد، درسته؟
بله، یکی دو هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم.
آره، یه حدودا 10 روز پیش بود یه نظرسنجی گذاشتیم که نظر کاربرامون رو بدونیم و حدود بیش از 1000 نفر شرکت کردن
که فکر میکنم اکثریت هم شانس رو به این داده بودن که جزء یکی از 5 فیلم نهایی هست.
بله، 961 نفر گفتن که این فیلم در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی یا غیر انگلیسی زبان اسکار خواهد بود. 131 نفر گفتن اسکار رو هم میگیره و 53 نفر هم گفتن نه، نخواهد بود در اون میان اون 5 فیلم.
اما من فکر می‌کنم یه موضوع داغ دیگه چی بود مانیا؟
یه موضوع داغ دیگه دوستداران آکادمی موسیقی گوگوش و خانم گوگوش هست که
شلوغش کردن.
خیلی خیلی در فیسبوک خیلی سر و صدا می‌کنن. هر هفته که یکی از این بچه‌ها میره کنار در این آکادمی یه موجی را میفته که نباید میرفته، یه ده میگن نباید میرفته. بیشترنش هم بوده این آقای آرمین بوده که وقتی که کنار رفت خب خیلی ناراحت شدن، نظرسنجی های زیادی شد، صفاتی درست کردن که نه باید آرمین رو برگرد، ما خواهان بازگشت آرمین هستیم، که صدها نفرم عضو دارن. از جمله چیز خیلی جالبی که من دیدم این که یک سوالی مطرح کردن، آیا به این عنوان آیا حذف آرمین از آکادمی موسیقی گوگوش رو عادلانه میدانید؟ که 41,000 نفر گفتن نه و حدود 4,000 نفر هم گفتن بله. ایشون بعد میرفته کنار.
عجیبی بود، یعنی من فیلم اون برنامه آکادمی گوگوش رو دیدم حتی خود خانم گوگوش و آقای خلعتانی
بله
هم
شوکه شده بودن
از اینکه رأی نهایی بود که آرمین کنار بره.
خب به حال بر اساس آنچه که رأی مردم هست این اتفاق
بله
میفته دیگه. بنابراین رأی مردم رو باید احترام بذاره. بسیار خوب، حامد پارسی و مانیا منصور همچنان همراه من هستن در این مجله .com، مجله دنیای مجازی رادیو فردا، و حالا میخوایم با هم بپردازیم به یک بحث یه مقدار مفصل تر، بحث گوگل ریدر و اتفاقی که در همین اواخر افتاد و خیلی ها رو شوک کرد. حامد، فکر کنم هیچ کس بهتر از تو نتونه خیلی مختصر مفید توضیح بده که اصلا چه شد و بعدم این موجی که راه افتاده یکم با هم صحبت کنیم بجبش.
خب من باید اینجا اول یک تعریف خلاصه از گوگل ریدر یا به قول خیلی از کاربرهای ایرانی گودر بکنم. گوگل کاری که با گوگل ریدر یا گودر کرد این بود که یک فضای آنلاین ایجاد کرد، فضایی که شما میتونستید در اون ببینید که دوستانتون چه خبرهایی رو میبینن، کدوم یکی از اونها رو با شما به اشتراک میذارن، درباره کدوم یکی از اونها نظر خاصی دارن، نظر موافق یا مخالف دارن. از این طریق نه تنها چیزهایی رو که خودتون دنبال میکردید بتونید دسترسی داشته باشید بهش، بلکه بدونید که دوستان شما چه چیزهای دیگری رو دنبال میکنن در فضایی و چه چیزهایی براشون مهم هست. منتها با تغییرات جدیدی که در گوگل اتفاق افتاده از زمانی که گوگل پلاس راه اندازی شد در ماهای گذشته، گوگل تصمیم گرفت که این امکانات اجتماعیش رو یک کاسه کنه که به نوعی گوگل پلاس رو بتونه عرصه‌ای بکنه برای تعامل اجتماعی بیشتر کاربرانش.
خب حالا حامد، اگر که این فقط یه تغییراتی بود که گوگل تشخیص داد بعد انجام بده، گوگل پلاس و گوگل ریدر رو به قول تو یک کاسه بکنه، چرا انقدر بین کاربرای ایرانی سر و صدا تولید کرد؟ خیلیشون اعتراض کردن، ناراحت بودن بابت این موضوع.
شاید یکی از دلایلش این بود که یکی از امکاناتی بود که کاربران ایرانی که دچار فیلترینگ هم هستن میتونستن اون رو دور بزنن. کم کم خیلی پرطرفدار شد و کم کم خیلی ها حتی از وبلاگ هاشون کوچ کردن به گودر، نکاتشون رو در اونجا به اشتراک میگذاشتن با دوستانشون، در اونجا فیدبک خیلی سریع میگرفتن و یک فضای اجتماعی مجازی خیلی خوبی برای کاربران ایرانی ایجاد کرده بود. همینطور که گفتی توی کاربران ایرانی هم اعتراضات زیادی داشتیم، در وبلاگ ها منعکس شد، در خود گودر تا لحظات آخری که کار میکرد کاربران دنبال میکردن این موضوع رو. و حتی جالبه برات بگم که خیلی از کاربران ایرانی میدونن که برخی از مدیران گوگل هم جز گوگل پلاس هستند و پروفایلشون در دسترس هست. کاربران ایرانی هم حتی به زبان فارسی و با خط فارسی میرفتن اونجا، انواع واکنشا رو داشتن، از التماس کردن که این کارو نکنید، دنیای ما رو خراب نکنید، تا استدلال کردن که به چه دلایلی فکر میکنن این کار غلطه، تا حتی یکم تندتر در واقع از الفاظ و واژه‌های استفاده کردن که شاید ترجمه‌ش هم برای آقایونی که گوگل رو اداره میکنن چندان ساده نباشه.
بسیار خوب. ولی به حامد ظاهرا یه افزونه ای بعدن درست شد برای بازگشت.
بله، بعدن به ابتکار بعضی از کاربرهای ایرانی افزونه ایجاد شد که به شما امکان میداد که دوباره کسانی که در لیست دوستان شما هستند رو، محتوایی که به اشتراک میگذارن رو ببینید. ولی چیزی که تا الان من در برخورد با این افزونه و تغییری که ایجاد شده دیدم اینه که شما درسته که میبینید، من میتونم ببینم که تو فهیمه چه چیزایی شیر کردی وقتی در لیست دوستان من هستی، ولی باز در این حال این امکان که کامنت بذارم، نظر خودم رو بذارم روی مطالب، از من سلب شده.
خب من خیلی تشکر میکنم از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که ما رو همراهی کردن در این بحث و درباره همین موضوع گودر و جریان یکی شدنش با گوگل پلاس گپ کوتاهی هم زدم با یک کاربر خیلی جدی و پیگیر گودر، مریم خانم، نویسنده وبلاگ مریم اینا. مریم از جمله کاربرانی بود که تا آخرین لحظه‌های گودر هنوز هم در فضای گودر بود. از مریم درباره این تجربه پرسیدم.
من داشتم حالا یه کار دیگه رفتم می‌کردم، کامپیوترم باز بود و اینا و گوگل دیدم مثل همیشه صفحش باز بود. توی فیسبوک و جای دیگه دیدم که مردم دارن میگن که بچه‌ها گوگل دیده تموم شد، گرفتیم تموم شد، خداحافظ. رفتم کم دیدم من هستم هنوز، یعنی میاد و چیزا رو میبینم و اینا. برای بچه ها کامنت گذاشتم که خب ما که هستیم، ولی که بچه ها گفتش که نه، اگه که اینو ببندی دیگه تموم شده، نه اگه که میخوای بمونی بازش نگه دار. من نبستم، سفر نبستم. من تا اون شب مثلا حالا تا یه دو سه ساعتی بودم و نگاه میکردم ببینم کیا موندن کیا نموندن. اون شب مثلا 10 نفری بودن. یه فضای خیلی جالبی بود، اینکه ما مثلا یه سری بازمانده هستیم از یک بعد از فاجعه، حالا بعد اینجا بمونیم و مقاومت کنیم و یه فضای خیلی بامزه. حالا بعد فردا صبحش من کامپیوترمو خاموش نکرده بودم و لپتاپمو نبسته بودم، باز نگاه کردم هستم هنوز. و خلاصه من بعد از 2 این از دست دادم. خیلی بعد دیگه بعد رفتم حالا مثلا توییت کردم و کامنت جای دیگه گذاشتم که تموم شد و اینا.
به ما بگو وقتی که اون سفر رو از دست دادی در واقع چه چیزایی رو از دست دادی؟
وقتی که اون سفر از دست دادم، وقتی دوباره برگشتم و به گوگل دوباره شدم، دیگه اینجوری بود که همونطور که گفتم دیگه نمیتونستم نوت بذارم، مطالب بقیه رو شیر بکنم، لایک بزنم، یعنی در واقع ارتباطمو با بقیه کسایی که دنبالشون میکردم از دست دادم. یعنی دیگه اینجوری شد که این جامعه دیگه به هم وصل نبود. یعنی الان مثلا خیلی‌ها هستن که من به اسم نمی‌شناسمشون، به یه آیدی می‌شناسم و دیگه اونو نمی‌تونم پیداش بکنم. یعنی این اتفاقیه که برای این جامعه افتاده. یعنی
خب پس اینطوری میشه گفت که شما گودریا حافظتون رو در واقع از دست دادین. بر ما بگو که حالا تکلیف به قول خودت بچه‌های گوگل ریدر چی میشه؟ کجا قرار برن؟
اونا که دیگه می‌شناسن، جمع شدن، یه فکرای کردن که حالا یه جایگزینی پیدا بکنیم، بریم یه جای دیگه برای خودمون جمع بشیم و اینا. اما من فکر می‌کنم خب این اتفاق نخواهد افتاد. توی گوگل پلاس هم باز می‌بینم همه قهر می‌زنن که این چه جورشه، مثلا حالا اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که قبلا بود نداره، اصلا فضاش فرق می‌کنه، فضاش اینجوریه که تو با یکی دوست باید بشی حتما، بعد جوری نیست که تو به خاطر اینکه کسی سلیقه کسی رو میپسندی بخوای دنبالش کنی، اون باید قبول بکنه که تو دنبالش بکنی. خیلی عجیبه.
و شما بچه‌هایی که توی گودر خیلی فعال بودید، فیسبوک براتون چطوریه؟
مدل گوگل ریدر در متنه. فیسبوک هم چیزای دیگه هم داره، یعنی چیزایی که تمرکزتو به هم میزنه، عکسای شخصی میاد، نمیدونم میاد که کی با کی دوست شده، کی با کی مثلا حالا کی چیو لایک زده. اما اون چیزی که مهم بود توی گوگل ریدر بیشتر محتوا بود، چون از فضای وبلاگی وبلاگ هایی که می‌نوشتیم گفتیم، فکر کردیم که خب خیلی جالبه دیگه، این یک حالت داره که ما خروجی اینا رو میخونیم، پس میایم اینا رو میذاریم بغل هم، همه رو با هم دیگه میخونیم. اما توی فیسبوک فرق میکنه. توی گوگل دیده یکی از روش‌های دور زدن فیلترینگ بود و خب بچه‌ها خیلی الان توی ایران خب ناراحت چیزن، تحت فشارن.
خیلی متشکرم مریم، نویسنده وبلاگ مریم اینا همراه ما بودی در این برنامه. حالا ببینیم که شما گودر بازا از این به بعد چه کار میکنید و ما هم اینجا در دات کام خبرهای شما گودر بازها رو دنبال خواهیم کرد.
با این گپ گودری به پایان اولین شماره از مجله دات کام هم میرسیم. من فهیمه خضری‌دری در پایان این مجله با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که حتما با این برنامه در تماس باشید، نقد، نظر و پیشنهاد خودتون رو به ما بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو میدونید، اما باز تکرار میکنم: 2042-2112-4113.
ساعت 9:30 توجه شما را به سرخط خبرها از رادیو فردا جلب می‌کنیم. آمریکا برای نجات اقتصاد جهان خواهان برنامه قوی اروپا و اقدامات بیشتر آسیا شد. ایتالیا و یونان انتظار می‌رود امروز گام‌هایی به سوی رفع بحران بدهی اروپا بردارند. رئیس جمهوری ایالات متحده از گام‌های روسیه جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی استقبال کرد. وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید حمله نظامی به ایران می‌تواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل می‌گوید مناقشه هسته‌ای ایران تنها از راه گفتگو قابل حل است. اتحادیه اروپا احتمالاً تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران هرگز میز مذاکره با گروه 5+1 را ترک نکرده است. آیت الله خامنه ای میگوید ایران هر گونه تجاوزی را با سیلی محکم و مشت پولادین سپاه، ارتش و بسیج پاسخ میدهد. ویاچسلاو دانیل کنو، دانشمند 76 ساله روس، همکاری با ایران برای کمک به ساخت تسلیحات هسته‌ای را تکذیب کرد. وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌ها به طور بنیادی نمی‌توانند راه حلی برای پرونده هسته ایران باشند. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از ممنوع ملاقات شدن مصطفی تاج‌زاده ابراز نگرانی کردند. چند بمب‌گذار انتحاری در افغانستان دست کم 3 مأمور پلیس را کشتند. 96 هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس مرکزی طی 3 دهه تخریب شده است. فدراسیون فوتبال ایران نسبت به عدم صدور روادید برای تعدادی از خبرنگاران ایرانی در بحرین به فیفا اعتراض کرد. علی پروین به عنوان سخنگوی فنی باشگاه پرسپولیس معرفی شد. و پرواز ایرانر از مالزی به علت نشت بنزین با چند ساعت تأخیر انجام شد. نگاهی بود به خلاصه خبرها تا این ساعت از رادیو فردا. من کیان منوی هستم، همراه با همکارانم دعوت میکنیم به گزارش های این بخش توجه فرمایید. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر هشدار داد که هر گونه عملیات نظامی علیه ایران میتواند پیامدهای جدی و ناخواسته در بر داشته باشد. وی که مانند سلف خود رابرت گیتس مخالف حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران است، پیش از این نیز هشدار مشابهی داده بود. سخنان وزیر دفاع آمریکا تازه ترین اظهار نظر یک مقام ارشد دولت این کشور در پاسخ به گمانه‌زنی‌های محافل مطبوعاتی در زمینه حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران است. روز سه‌شنبه وزیر دفاع اسرائیل نیز ضمن تکذیب گزارش‌های مطبوعات تأکید کرده بود که کشورش قصد چنین حمله‌ای را ندارد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
سخنان آقای لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در واقع تأکیدی مجدد بر سیاست دولت پرزیدنت اوباماست که در برخورد با مسئله اتمی ایران و خودداری جمهوری اسلامی با آنچه که به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم همکاری شفاف با این نهاد جهانی است، به راه‌های دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی استوار است. آقای پانتا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه در پنتاگون در این زمینه گفت که سیاست ایالات متحده در قبال ایران بر رویکرد دیپلماتیک و افزایش فشار متمرکز است و واشنگتن اکنون در حال رایزنی با متحدان خود برای تشدید تحریم هاست. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که عملیات نظامی آخرین گزینه محسوب می شود. در واشنگتن محافل سیاسی و مطبوعاتی نیز بر این نکته تاکید دارند و حتی پیش از انتشار متن تازه‌ترین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد تسلیحاتی بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی، احتمال حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را مردود می‌دانستند. آقای پنتا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در پنتاگون که به اتفاق رئیس جدید ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا انجام شد افزود این امر بسیار مهم است که جامعه جهانی به اتفاق تحریم‌هایی را علیه دولت ایران اعمال کنند و این مسئله را برای رهبران جمهوری اسلامی روشن سازند که در صورت ادامه راهی که برگزیده‌اند باید هزینه سنگینی بپردازند. وی در همان حال ابراز امیدواری کرد که دولت ایران با تغییر روش به همکاری با جامعه بین المللی بپردازد. روز پنجشنبه پیش از سخنان وزیر دفاع آمریکا در نیویورک، آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بر لزوم حل مسئله اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک تاکید کرد و گفت که مشکل هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها از راه گفتگو قابل حل است. در همان شهر نیویورک، وال استریت جورنال مطلبی هم به نقل از میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست و یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای رقابت با آقای اوباما در انتخابات سال آینده چاپ کرده که در آن وی از رویکرد دیپلماتیک همراه با گزینه معتبر نظامی پشتیبانی کرده است. آقای میت رامنی که به عقیده بسیاری از ناظران انتخاباتی در آمریکا کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای رقابت با آقای اوباما خواهد بود، در این حال خود را به تقویت نظامی اسرائیل متعهد کرده و گفته است که هرگز به جمهوری اسلامی ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای ایران نخواهد داد.
گزارش نادر صدیقی بود و تا لحظات دیگر این برنامه را پی می‌گیریم.
چرا کشورهای اروپایی همه چی داشته باشن؟ چون که الان ایران و آسیایی میخواد این موشک هسته درست کنه نباید داشته باشه. ما که بابا به همه دنیا داره بگیم مال ما صلح‌آمیزه.
سلاح هسته‌ای نمیخوایم، ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. اینقدر نگید مردم ما، مردم ما، شما نماینده مردم نیستید.
ایران بر ابعاد نظامی انرژی اتمی تحقیق کرده. این بمب خبری بود که هفته گذشته با گزارش جدید آژانس در دنیا منفجر شد. این جمعه 6 عصر تهران میخوایم از شما بشنویم درباره برنامه اتمی. یک ساعت زنده با ساعت ششم. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت بازار نفت، نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران، اوضاع سیاسی در سوریه، لیبی و یمن و بحران بدهی‌های مالی اتحادیه اروپا را از عواملی دانسته که به بالا رفتن قیمت نفت کمک کردند. در این حال، آژانس از کمتر شدن میزان تقاضا برای خرید نفت در سال آینده خبر داده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی یکی از دلایل اصلی افزایش بهای نفت در چند روز اخیر را تنش موجود بر سر برنامه اتمی ایران ذکر کرده است. در 10 روز اخیر قیمت هر بشک نفت 2 تا 3 دلار افزایش یافته و روز پنجشنبه بهای نفت خام در بازارهای جهانی به بالای 96 دلار در هر بشکه رسید. بر پایه ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت در سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک که ایران یکی از مهمترین اعضای آن محسوب می شود، در سال جاری به بالای 30 میلیون بشکه در روز رسیده است و احتمالاً در سال آینده میلادی هم اوپک همین مقدار نفت را تولید و به بازارهای جهانی صادر خواهد کرد. در همین حال، آژانس در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت بازار نفت، کاهش نسبی میزان تقاضا در سال جاری و سال آینده را پیش بینی کرده است. بر پایه این ارزیابی، کاهش مصرف انرژی در آمریکا، ژاپن و چین سبب شده است میزان تقاضای جهانی در سال جاری 70 هزار بشکه کمتر از پیش بینی های قبلی باشد. آژانس بین المللی انرژی میگوید در سال جاری مصرف نفت به بالای 89 میلیون بشکه در روز و در سال آینده میلادی به 90 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در همین حال، آژانس نسبت به تغییرات ناگهانی در بازار نفت هشدار داده و گفته است اوضاع اقتصادی یونان و ایتالیا و بحران بدهی‌های اروپا ممکن است قیمت نفت را دچار نوسان‌های شدید کند. گرچه نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که از مقام خود کنارگیری خواهد کرد، ولی بدهی‌های آن کشور که نزدیک به 2000 میلیارد دلار است، نگرانی‌ها از فرو رفتن اتحادیه اروپا به رکود اقتصادی جدیدی را برطرف نکرده است. از سوی دیگر، به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، اوضاع نابسامان سیاسی در لیبی، سوریه، ایران و یمن، فرارسیدن فصل زمستان و کم شدن نسبی سطح ذخایر استراتژیک انرژی در سطح جهان تأثیر مستقیمی بر بازار نفت می‌گذارد.
با اعلام ساعت 9:39 و با گزارش جمشید زند می‌رسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا. در ساعت 10 بامداد بار دیگر با خبرها و گزارش‌ها همراهتون خواهیم بود.